با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. آمریکا میگوید 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از اعمال تحریم علیه روسیه حمایت میکنند. مذاکرات 4 جانبه اوکراین هفته آینده در ژنو برگزار خواهد شد. و فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران مانع سرنگونی حکومت بشار اسد شد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد 7 کشور بزرگ صنعتی جهان گروه 7 از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه در صورت مداخله بیشتر مسکو در بحران اوکراین حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جک لیو گفت اتحاد محکمی بین این که 7 کشور برای افزایش تحریم‌ها و نیز اعمال هزینه بر روسیه برای دخالت در اوکراین وجود دارد. آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن 7 عضو گروه کشورهای بزرگ صنعتی جهان هستند. مذاکرات 4 جانبه اوکراین با شرکت نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین روز جمعه 29 فروردین در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اعلام تاریخ برگزاری این نشست گفت که جان کری به نمایندگی از آمریکا در گفتگوهای ژنو شرکت خواهد کرد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران مانع سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ امیرعلی حاجی زاده روز جمعه با اشاره به آنچه اقتدار ایران خوانده گفته است 86 کشور دنیا ایستادند و گفتند حکومت سوریه باید عوض شود و بشار اسد برود، ولی چون نظر ایران این نبود آنها شکست خوردند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران که در محل سفارت سابق آمریکا در تهران در مراسم گرامی داشت برخی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق سخن می گفت با اعلام اینکه نباید نگاه خوشبینانه‌ای با آمریکا داشته باشیم، افزود پای میز مذاکره باید به این مسئله توجه کنیم که در حال مذاکره با دشمن هستیم. امیرعلی حاجی زاده همچنین با اشاره به مذاکرات اتمی ایران و 5+1 گفت مذاکره برای دورسازی دشمن مانعی ندارد، ولی نباید باور کنیم که با این مسائل مشکل مردم حل می شود. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران از شرایط جسمانی شاهرخ زمانی، فعال کارگر زندانی، ابراز نگرانی کردند. آقای زمانی از حدود 1 ماه پیش در اعتراض به انتقالش به زندان قزل حصار دست به اعتصاب قضا زده است. پس از تصویب طرح عدم صدور ویزای آمریکا برای حمید ابوطالبی هفته گذشته در کنگره آمریکا، کاخ سفید نیز روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد شد. در گفتگویی با بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین‌الملل و تحلیلگر در آمریکا، نخست دیدگاه وی را در مورد انگیزه دولت ایران از معرفی حمید ابوطالبی به عنوان گزینه سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل و همینطور راه حل این اختلاف جویا شدم. بهمن آقای دیبا:
من انتخاب آقای ابوطالبی که خب نقشش در مسائل مربوط به گروگانگیری روشن بوده که اشتباه محاسبه‌ای بوده از طرف دولت ایران و فکر میکردن که چون قبلا ایشون در سازمان ملل در جلساتی شرکت کرده و معروف است به اینکه فرد معتدلی است و مشکلی نخواهد داشت. من فکر نمیکنم که دولت ایران قصد این رو داشته که ایجاد مشکل تازه‌ای بکنه در روابطش با آمریکا و یا با سازمان ملل متحد و یا هدفی داشته از این این موضوع که ایجاد یک نوع تنش یا بگیم دهنکجی بکنه به آمریکا در این زمینه با انتخاب یک فردی که از نظر مسائل مربوط به گروگانگیری مشکل داشته و حالا سوای صدابات کنگره آمریکا در افکار عمومی این کشور این مسئله واسهشون مثلا قابل پذیرش نیست.
وزارت خارجه ایران هفته گذشته در واکنش به مصوبه کنگره آمریکا گفت که در این مورد از راه‌های حقوقی اقدام میکنه. به نظر شما سازمان ملل و طرفین چه اقداماتی میتونن برای حل این اختلاف انجام بدن؟
ببینید، یه قسمت از قضیه مسائل حقوقی هست و اونچه که طبق قراردادهای بین سازمان ملل متحد و دولت آمریکا به عنوان دولتی میزبان سازمان ملل متحد مطرح است و اصولا دولت آمریکا بر اساس همین قراردادها و حتی میشه گفتش که عرفی که در روابط بین الملل وجود داره راجع به افرادی که از طرف دولت‌ها به عنوان نماینده در که سازمان ملل متحد تعیین میشن دخالت خاصی نمیکنه. منتها در این زمینه با توجه به حساسیت هایی که هم در سطح دولت آمریکا و هم در سطح مردم آمریکا وجود داره، بایستی انتظار این رو داشت که موضوع بدون اینکه کشیده بشه به کانال های طولانی حقوقی و با استناد به قراردادهای مختلف یه مسئله طولانی طی بشه، این موضوع بایستی با درایت سیاسی دو طرف حل و فصل بشه و موضوع به اختلافات حقوقی کشونده نشد. از جنبه دیگه هم بایستی توجه داشتش که نه سازمان ملل متحد و نه دولت آمریکا مایل هستند که برای همدیگه مشکل ایجاد بکنند و معمولا سعی میکنند که از ایجاد تنش و ایجاد مشکل برای همدیگه اعتراض بکنند. بنابراین من فکر میکنم که راه حل موضوع در قالب تماسهای بین کشورهای مربوطه و نقش سازمان ملل متحد هست در این که در واقع از دولت ایران بخوان که این اشتباه که انجام شده رو در واقع اصلاح بکنه.
دولت حسن روحانی گفته تلاش میکنه روابط رو با غرب و با آمریکا بهبود ببخشه. آیا تنش جدید بر تحقق این موضوع تأثیر خواهد گذاشت؟
از بابت رابطه با دولت آمریکا، خب هنوز گشایش خاصی در رابطه بین ایران و آمریکا حاصل نشده، گرچه از زمان انتخاب آقای روحانی صحبت‌هایی راجع به اینکه شاید پیشرفت‌هایی حاصل بشه در این روابط وجود داشته، ولی حرف از حد صحبت تجاوز نکرده و وارد مراحل عملی اساسی نشده. من فکر می‌کنم که در حال حاضر مسئله نماینده ایران در سازمان ملل متحد و رد اون از طرف دولت آمریکا از نظر روابط دو کشور بیشتر در حد جر و بحث‌های بین جناح‌های بگیم که تندرو و اصلاح طلب در ایران و در آمریکا، جناح‌های تندروتر و جناح‌های طرفدار سیاست‌های متعددتر در قالب کشمکش‌های اینها ادامه خواهد یافت.
می‌دونیم که مذاکرات 5 به علاوه 1 هم در جریان هست. چه تأثیری موضوع انتخاب آقای ابوطالبی می‌تونه بر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 داشته باشه؟
مسئله مذاکرات با گروه 5 به اضافه 1 و مسائل هسته‌ای ایران مشغول طی مسیر خودشون هستند و از طریق گروه مذاکره کننده و کانال‌های مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع دنبال میشه. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نقش خاصی در پیگیری این موضوع نداره و نقش جنبی و فرعی داشته باشه. به هر حال نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه مذاکره کننده است و نه نقشی در تعیین این که در این مذاکرات چه خواهد گذشت میتونه داشته باشه. بنابراین من فکر می‌کنم که از نظر تأثیر روی مذاکرات چیز خاصی مطرح نیست.
بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین‌الملل در آمریکا، و دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا را می‌شنوید.
آقای 45,000 تومان یارانه که دل حداقل 80% از اقشار یارانه بگیر رو خوش می‌کنه، این هزینه رو باید کسرش کنید. ولی اون هزینه هایی که کشورهای فلسطین و لبنان و سوریه خرج میکنید و باعث دشمنی بقیه کشورها با ما میشید، آیا این هزینه باید از بین بره یا اون هزینه؟ هزینه جنگ افروزی جز دشمنی برای ما که چی نداره این باید بمونه، ولی اون هزینه که میتونه کمک خرج خیلی از آدم های محروم و اجتماع باشه باید برداشته بشه. به این میگن عدالت علی؟
آقای این دیواری از ملت ایران کوتاه‌تر پیدا نکردید؟ 17 میلیارد دلار از برادران معتدلی بگیرید، یکی بابکه یکی دیگه همون داستانه، 3000 میلیارد تومان هم از باند احمدی نژاد بگیرید اگه راست میگید، اگه شریک اینا نیستید نیازی نیست که چیزا رو گران کنید، نیازی نیست که یاران مردم رو قطع کنید. ملت ایران تا بلند نشده بجام بیدین دزدا رو بگیرید، سرمایه ملت رو برگردونید.
برادران عزیز رادیو فردا، خدا انشالله به شما خیر بده. زغل شما به داد ما مردم ایران، حرفای ما رو گوش میکنه. به داد ما که نه، ولی حرفامون رو گوش میکنه.
وصیت ریچارد فرای، ایران شناس برجسته، که دو هفته پیش در گذشت در ایران بحث‌انگیز شده است. او وصیت کرده که در اصفهان و در حاشیه زاینده رود به خاک سپرده شود. محافظه‌کاران و رسانه‌های تندرو در ایران میگویند او جاسوس سیاه بوده است و نباید جسدش به ایران برود. حالا وقتی که شما از یک جنازه میترسید و اونو به جاسوسی نسبت میدید، چطور اجازه میدید آمریکایی اجازه بدن که پای ابوطالبی پاشو بذاره به خاک آمریکا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما گفتگوی اقتصادی، در حالی که آمار رسمی از کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد در ایران خبر می‌دهد، چرا فعالان اقتصادی هنوز ناامید به نظر می‌رسند؟ فریدون خاوند در گفتگو با رضا ولی‌زاده.
فعالان اقتصادی و در مجموع بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی هنوز ناامیدند، چون که تغییرات کم و بیش مثبتی که در بعضی از شاخصهای کلان اقتصادی ایران به وجود آمده هنوز ناچیزتر از اون هست که محسوس باشه. نرخ تورم رسمی ایران که در نیمه سال گذشته خورشیدی رسیده بود به 42%، در اسفند ماه به ارزیابی بانک مرکزی به نزدیک 35% کاهش پیدا کرده. نرخ رشد هم که در سال 91 به منهای 5.8% سقوط کرده بود، در نیمه اول سال 92 باز هم سقوط کرده ولی به منهای 3.1%. تورم 35% هنوز چنان بالا هست که مصرف کننده تفاوت اون رو با گذشته احساس نمی کنه و نرخ رشد منفی هم به جای خودش باقی است. در یک کلام، رکود تورمی در ایران همچنان ادامه داره، همراه با ابهام‌های گوناگونی که بر چشم‌اندازهای کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه. اقتصاد ایران برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 7-8% نیاز داره، در حالی که به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران حتی 5 سال دیگه در سال 2019 از 2.5% بیشتر نخواهد بود. البته این پیشبینی ها بر پایه گرایش های امروزی انجام گرفته.
آقای خواوند، به نظر میرسه فعالان اقتصادی در حالت صبر و انتظار به سر میبرن. به نظرتون اونا منتظر چه تحولاتی هستن؟
عوامل ناشناخته و علامت سوالهای بزرگی هنوز در فضای اقتصادی ایران موج میزنند و بر تصمیم گیری ها چه برای سرمایه گذارها چه برای مصرف کننده ها تأثیر میذارند. مهمتر از همه سیر پرونده هسته‌ای ایران هست و اینکه جو اقتصادی کشور به دنبال سیاست خارجی به کجا کشیده میشه. سرنوشت خیلی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد هنوز روشن نیست که نرخ ارز یکی از مهمترین اونهاست. و بعد سر و صدایی هست که بر سر فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها بلند شده و اینکه بالاخره کار به کجا میکشه و اینکه این فاز چه تأثیری خواهد داشت بر نرخ تورم. مسائلی از این دست طبعا فضای نامطمئنی رو به وجود آورده و اجازه نمیده ثبات به اقتصاد کشور برگرده.
خب از بین علامت سوالها و ابهامهایی که مطرح میشن، کدوم یکی از اونها برای اقتصاد ایران مهمتره؟
به نظر من مهمترین عامل تأثیرگذار بر فضای اقتصادی ایران دست کم در کوتاه مدت در حال حاضر سرنوشت گفتگوهای ایران و گروه 5+1 بر سر یک توافق دائمی در مورد پرونده هستی است. تنش در روابط بین المللی مهمترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران بوده و هست و تصادفی نیست که مهمترین چرخش در فضای سیاسی ایران بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری در زمینه سیاست خارجی به وجود آمده. دولت روحانی میدونه که اقتصاد ایران به سیاست خارجیش گره خورده.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در رادیو فردا، فشرده خبرها را تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسانیم.